نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما شب زنده داران در ایران سلام میکنیم. شمایی که همراه ما هستید در 15 ثانیه نخستی که صبح دوشنبه در ایران شروع شده، ششمین بامداد از بهمن ماه، امیدواریم که بتونید در طول برنامه زنده مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما باشید. آزاده اسدی هستم و تا 45 دقیقه آینده با بخشی مختلف خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو، حسین قدیمی.
با درود فراوان. به گفته منابع دولتی در مصر، در درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان در چهارمین سالگرد سرنگونی حکومت حسنی مبارک، دست کم 15 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعتراض‌های روز یکشنبه از مرگبارترین تظاهرات از زمان روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهوری مصر است. احزاب اسلامگرا، هواداران اخوان المسلمین و فعالان چپ از مردم دعوت کرده بودند روز یکشنبه به خیابان‌ها بیایند، اما وزارت کشور مصر علیه هر نوع تجمعی هشدار داده بود و ماموران امنیتی به سرعت اندک معترضان را در قاهره و اسکندریه متفرق کردند و خیابان‌های منتهی به میدان تحریر در قاهره و چند میدان بزرگ دیگر را بستند. نظرسنجی‌ها در شامگاه یکشنبه از پیروزی احتمالی حزب سیریزا مخالف سیاست‌های ریاضت اقتصادی در انتخابات پارلمانی یونان حکایت دارد. تلویزیون دولتی یونان بر پایه نظرسنجی از رأی دهندگان اعلام کرد که بین 36 تا 38 درصد به نمایندگان حزب چپگرای سیریزا رأی دادند. این در حالی است که بر پایه همین نظرسنجی حزب محافظه‌کار آنتونیو ساماراس، نخست وزیر یونان، بین 26 تا 28 درصد از آرا را کسب کرده است. با این وجود تا زمان شمارش آرای نمایندگان روشن نخواهد شد که حزب سیریزا موفق خواهد شد تا نیمی از 300 کرسی پارلمان یونان را به دست آورد یا خیر. در خبری دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه از آمادگی واشنگتن برای کمک بیشتر به نیجریه در مقابله با گروه اسلامگرای بوکو حرام خبر داد. آقای کری در لاگوس، پایتخت نیجریه، با گودلاک جاناتان، رئیس جمهوری این کشور و رقیب انتخاباتی آینده او دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده عمیقا به نیجریه متحد است و افزود که آماده انجام کارهای بیشتری هم هستیم. او همچنین بر انتخابات آرام و به موقع نیجریه اشاره کرد و آن را کاملا حیاتی توصیف کرد. روز یکشنبه شورشیان بوکو حرام که به شهر میدوگوری در شمال شرقی نیجریه حمله کرده بودند با نیروهای دولتی درگیر شدند. از شمار تلفات دو طرف گزارشی منتشر نشده است. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مورد مذاکرات هسته‌ای گفت نیاز به اراده سیاسی در طرف مذاکرات با ایران وجود دارد تا گفتگوها زودتر به نتیجه برسد. به گزارش ایسنا، حسن روحانی در دیدار با خانم وسنا پوسیچ، معاون اول نخست وزیر و وزیر خارجه کرواسی، گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای خواهان استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و بهره‌مندی از حقوق خود در چارچوب مقررات بین المللی و معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یا NPT است. بر پایه این گزارش، آقای روحانی افزود ایران ضمن اینکه برای احقاق حقوق خود محکم و پا بر جای استاده، مایل است به دیگران هم درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود اطمینان خاطر بدهد. و در خبر دیگر، دولت آلمان 1,100,000 دلار به خانواده‌های افغان که در جریان جنگ خسارت دیدند غرامت پرداخته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت دفاع آلمان گفته است این مبلغ شامل آسیب‌ها و خسارت‌هایی است که از سوی نیروهای آلمانی بین سال‌های 2002 تا 2014 به مردم، املاک و دارایی‌های افغانستان وارد آمده است. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. احضار وزیر امور خارجه ایران به مجلس به خاطر آنچه که خطاهای دیپلماتیک خوانده شده.
نمایندگانی که این سوال را امضا کردن پیش از این در مصاحبه های خودشون مواردی که معاونین وزارت خارجه ایران در جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده بودند را بارها فاش کردند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض ایران را درباره دوپینگی بودن بازیکن تیم ملی فوتبال عراق نپذیرفت.
اگر که آزمایشگاه کلم تایید کرده که علی‌عبدالزهرا از داروهای نیروزا استفاده کرده، حالا نتیجه هم اگر تغییر نکرده باشه، حداقل خود این بازیکن باید محروم میشد.
در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو هم میشنوید اگه همراه ما بمانید. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز یکشنبه با محکوم کردن قتل یکی از دو گروگان ژاپنی به دست گروه خلافت اسلامی اعلام کرد که ویدیوی منتشر شده در مورد مرگ او به وسیله این گروه به احتمال بسیار زیاد واقعی است. روز شنبه ویدیویی در اینترنت منتشر شد که در اون یکی از گروگانهای ژاپنی تصویری از جسد گروگان دیگر رو در دست گرفته و از کشته شدن او به دست یکی از اعضای گروه خلافت اسلامی خبر میده. از اله روانشاد بشنویم.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز یکشنبه قتل یکی از گروگان‌های ژاپنی را به دست گروه خلافت اسلامی ظالمانه و نابخشودنی خواند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در میانه خشم و نفرت جهانی، شینزو آبه قاطعانه خواستار آزادی گروگان ژاپنی دوم شد. گروه خلافت اسلامی به دولت ژاپن 72 ساعت فرصت داده بود که در ازای آزادی دو گروگان مبلغ 200 میلیون دلار باج بپردازد و در حالی که ژاپن در روزهای گذشته با این مسئله گریبانگیر بود، اکنون سربریده شدن هارومنا یوکاوا مرحله تازه‌ای را در این بحران رقم زده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز یکشنبه گفت این عمل تروریستی ظالمانه و نابخشودنی است و افزود که آن را قاطعانه و به شدت محکوم می‌کند. او همزمان خواستار آزادی گروگان دوم کنجو گوتو خبرنگار آزاد ژاپنی شد. خبرگزاری فرانسه در ادامه آورده است که در شهری در نزدیکی توکیو پایتخت ژاپن پدر گروگان کشته شده به خبرنگاران گفت که با اطلاع از این موضوع همه وجودش سرشار از تأسف و تألم شد و زبانش بند آمده بود. او افزود هیچ کلامی برای گفتن نبود. همه فکر و ذهنم در آرزوی این بود که این حقیقت نداشته باشد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز یکشنبه برای سفری 3 روزه وارد هند شد، در تماسی تلفنی از دهلی نو با نخست وزیر ژاپن مراتب تسلیت و همدردی خود را با مردم ژاپن به او ابلاغ کرد و مرگ خبرنگار آزاد ژاپنی را قتلی وحشیانه خواند. بسیاری از دیگر رهبران جهان نیز این عمل را به شدت محکوم کردند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه، تونی ابوت نخست وزیر استرالیا، فرانک والتر شتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ترتیب آن را بربریتی مرگبار، تروری وحشیانه، بیرحمی مطلق از یک فرقه مرگ، جرم و جنایت نفرت انگیز و بالاخره نمایشی دیگر از گروه خلافت اسلامی در نقض همه ارزش‌ها و حقوق جهانی خواندند. ویدیوی منتشر شده به نوشته خبرگزاری فرانسه حدوداً 3 دقیقه است. در این ویدیو درخواست قبلی 200 میلیون دلار به درخواست معاوضه گروگان دوم ژاپنی با ساجده الریشاوی تغییر کرده است. ساجده الریشاوی زن عراقی است که به دلیل نقشش در بمب‌گذاری‌های 10 سال پیش در عمان پایتخت اردن و کشته شدن 60 نفر در این کشور زندانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژاپن یکی از وزرای کابینه خود را روانه اردن کرده است. اما شینزو آبه روز یکشنبه در این باره که آیا ژاپن از اردن خواستار آزادی ساجده خواهد شد یا نه اظهار نظری نکرد. نخست وزیر ژاپن اما تاکید کرد که کشورش تسلیم تروریسم نخواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در خبرها شنیدید که منابع دولتی در مصر اعلام کردند در درگیری که بین نیروهای امنیتی و معترضان در 4مین سالگرد تظاهرات 25 ژانویه در مصر، روز خیزش مردمی که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک منجر شد، چندین نفر کشته شدند. به این سراغ جزئیات با همکارم ایلیا جزیری در منطقه که خبرهای عربی رو پیگیری میکنه. ایلیا، دقیقاً چه رقمی در مورد کشته شدگان عنوان شده و چه گذشت در این تجمعی که معترضان داشتند؟
آزاده، آخر رقمی که اعلام شد در سراسر مصر البته 20 نفر کشته شدن، از سعد در شمال تا سعید در جنوب مصر 20 نفر دست کم کشته شدن. این 20 نفر حالا به تفکیک نمیشه همه رو گفت، اما بیشتر شمال کشتشگان در قاهره بودن که 5 نفر کشته شدن، یکی از اونها از نیروهای پلیس بوده به علاوه 5 نیروی پلیس که زخمی شدن، و در جیزه هم 5 نفر از تظاهرکنندگان کشته شدن. در جیزه اتفاق دیگه که افتاد این بود که یک محلی مدیریت منطقه الهرم در جیزه با بمب‌های کوکتل مولوتوف به آتش کشیده شد. در اسکندریه تظاهرکنندگان خشمگین ترامای شهر رو به آتش کشیدن. همه اینها در حال صورت میگیره که نیروهای امنیتی از قبل از تظاهراتی که در 25 ژانویه روز گذشته برگزار شد خودشون رو آماده کرده بودن، در پی فراخوان‌هایی که هواداران محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر دادن برای تظاهرات اعتراض‌آمیز. بسیاری از راه‌های اصلی در قاهره و شهرهای دیگر بسته شد.
این بیانیه یا این چیزی که به هر حال به عنوان دعوتنامه مردم برای این حضور بود از طرف احزاب مختلف بوده، هم هواداران اخوان المسلمین، هم فعالان چپ، هم احزاب اسلامگرا، چرا به این خشونت انجامید؟
خشونت شعارها آزاده در تظاهرات مثل هم نبود. بعضی از تظاهرکنندگان مثل احزاب چپ بیشتر تظاهراتشون در زمینه آزادی بود برای دادن آزادی‌های بیشتر و بزرگ داشته کشته شدگان در انقلاب 25 ژانویه سال 2011. اما اسلامگرایان شعارهای تندی میدادن، از جمله شعارهایی برای سرنگونی نظام حاکم کنونی در مصر، و شعار میدادن که باید انقلاب دیگری برپا کنیم و با نیروهای امنیتی درگیر میشوند. دلیل خشونت ها این بوده.
و یک فعال زن چپگرا هم کشته شده، اما به شکل خیلی اتفاقی، یعنی اصلا حضور معترضانه‌ای در این تظاهرات نداشته.
یک روز قبل از تظاهرات 25 ژانویه این فعال زن کشته شد. این فعال زن در یک تجمعی بسیار آرام حضور داشته و هدف اصابت گلوله قرار گرفت. هنوز مشخص نیست چه کسی این فعال زن رو کشته. نیروهای امنیتی مدعی هستند که گلوله که به سمت این فعال زن شلیک شده از سوی اونها نبوده. دادستان و همچنین دولت قول پیگیری ماجرا و تحقیق و مجازات عاملان رو دادن، اگرچه مخالفان دولت نیروهای امنیتی رو متهم میکنن.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزایری، همکار ما بود در منطقه، اخبار مرتبط با مصر رو با او دنبال میکردیم. در سایت ما جزئیات رو پیدا کنید، radiofarda.com.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به ایران برمیگردیم. در 12 دقیقه بامداد تهران تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس به خاطر اونچه که خطاهای دیپلماتیک و رفتارهای خارج از عرف وزیر خارجه ایران خواندند او را به مجلس احضار کردند. وحید پوراستاد.
21 تن از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت در مجلس بار دیگر طرح سوال از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به جریان انداختند. سوال آنها دو محور دارد. اول اینکه چرا آقای ظریف پس از به تعبیر آنها توهین نشریه شارلی ابدو به پیامبر اسلام، وزیر خارجه ایران سفر خود را به فرانسه لغو نکرده است، و دوم اینکه چرا وزیر خارجه ایران به تعبیر آنها خارج از عرف با وزیر خارجه آمریکا در وین پیاده روی کرده است. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس و از منتقدین جدی دولت حسن روحانی روز یکشنبه در نطق شدید اللحن در مجلس گفت:
یک نشریه حتی که فرانسوی به رسول خدا توهین میکنه. نخست وزیر فرانسه بعد از جلسه هیئت دولت تصویر توهین آمیز رو رو به دوربین ها میگیره. دولت فرانسه از اون نشریه حمایت مالی میکنه. اون تصویر توهین آمیز در تیراژ 5 میلیون نسخه به 5 زبان به چاپ میرسه. بعد وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اول با یک جانی به نام جان کری به پیاده روی میره و بعد میگه آقای کری هم پیشنهاد کرد که من به فرانسه بروم. درست در زمانی که دولت فرانسه از این حتاکی در حال حمایت بوده. ما را چه می شود؟ کجاست عزت؟ کجاست غیرت؟ جناب آقای روحانی، اگر مجله حتاک شارلی ابدو به جای تصویر توهین‌آمیز رسول خدا کاریکاتور رئیس جمهور ایران را کشیده بود و دولت فرانسه از اون کاریکاتور حمایت کرده بود و نخست وزیر ملعون فرانسه اون را به سمت دوربین‌ها گرفته بود، باز هم شما اجازه میدادید وزیر امور خارجه‌تون به فرانسه بره؟ آقای ظریف نباید عذرخواهی بکنه ملت ایران؟
پیاده روی محمد جواد ظریف با جان کری در روزهای گذشته به خطبه های نماز جمعه شهرهای بزرگ ایران هم کشیده شد، تا جایی که سوم بهمن ماه حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران هم به آن اعتراض کرد.
اینا در تمام مذاکرات اول با نخست وزیر صهیونیست ها تماس میگیرن، به اونها اطمینان میدن که ما امنیت شما را تضمین میکنیم، ما جلو رشد هسته‌ای ایران را گرفته ایم، در جای جای اینها حمایت میکنن و ما در انظار عمومی تو این شرایط بریم با اینها قدم بزنیم، خوش و بش بکنیم. این در شأن دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی نیست.
21 نماینده مجلسی که طرح سوال از محمد جواد ظریف را امضا کردند، عموماً از جمله افرادی هستند که از منتقدان جدی دولت حسن روحانی و همچنین از منتقدین مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 هستند. آنها بارها وزیر خارجه ایران را برای ارائه توضیحات به مجلس کشیدند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، درباره طیف فکری این نمایندگان میگوید:
چهرهای شاخصی که سوال از آقای ظریف را امضا کردن میشه به آقای جواد کریمی قدوسی، آقای نبویان، آقای حسینیان و همینطور خانم آلیا و خانم طبیب‌زاده نوری اشاره کرد که این گروه را میشه از همون طیف جبهه پایداری دونست که پیش از این نیز بارها چه با حضور در همایش‌های مانند خط قرمز و یا دلواپسین به مذاکرات هسته ایران با کشورهای 5 به اضافه که اعتراض کردند و چه با طرح سوالات متعدد و سخنرانی‌هاشون در مجلس و حتی شورای عالی امنیت ملی تا کنون از آقای کریمی قدوسی و آقای نبویان به دلیل اظهاراتشون درباره پرونده هسته‌ای شکایت کردند. همچنین نمایندگانی که این سوال را امضا کردند پیش از این در مصاحبه‌های خودشون مواردی که معاونین وزارت خارجه ایران در جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده بودند را بارها فاش کردند که این موضوع هم با اعتراض مقامات وزارت خارجه مواجه شده.
در روزهای گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفته بود خیلی سخیف است اگر قدم زدن ظریف با کری را دیپلماسی ضعیف بدانیم. آقای نوبخت همچنین گفته بود برخی چون می‌بینند مذاکرات هسته‌ای به خوبی پیش می‌رود و با قاطعیت ادامه دارد، به این نوع رویکردها روی آوردند که به تعبیر سخنگوی دولت این اقدامات جایی در بین مردم ندارد.
گزارش وحید پروسر رو شنیدید در مورد اینکه تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران خواستار احضار وزیر امور خارجه ایران به مجلس شدن به خاطر اینکه بعضی از مسائل رو مرتبط با رفتارهای خارج از عرف اونا میدند. اما در ادامه بشنویم یک گفتگو رو. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض ایران رو درباره دوپینگی بودن بازیکن تیم ملی فوتبال عراق نپذیرفت. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح روز یکشنبه بعد از 3 دور گفتگو و بررسی مستندات و مدارک ارائه شده از سوی ایران، رأی به باقی ماندن تیم عراق در مسابقات جام ملت‌های آسیا داد. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران گفتند که بازیکن میانی تیم ملی فوتبال عراق دوپینگ کرده و خواستار بررسی و حذف تیم عراق بودند. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا با مهدی رستم‌پور گفتگو کرده، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک.
متاسفانه اون نتیجه‌ای که مردم دوست داشتن حاصل نشده. فدراسیون فوتبال ایران همچنان داره شکایت رو پیگیری میکنه از طریق کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا، اما اونچه که مسجله تیم ملی فوتبال ایران برمیگرده به تهران. دوشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر میرسن تهران، ولی این شکایت داره پیگیری میشه چون مسئولین فدراسیون معتقدن که تمام اسناد رو ارائه کردن. حتی قبل از بازی با عراق هم باز شکایت خودشون رو ابلاغ کرده بودن، ولی نتیجه ای نداشته. و این برای من هم خیلی عجیبه که اگر که آزمایشگاه کلن تایید کرده که علی عبدالزهرا از داروهای نیروزا استفاده کرده، حالا نتیجه هم اگر تغییر نکرده باشه حداقل خود این بازیکن باید محروم میشد. ولی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم رضا تو بیانیه‌ای که منتشر کرده اصلا به این موضوع اشاره نکرده، فقط گفته که ایران شکایت کرد، بررسی کردیم، شکایت رد شد. و طبعا علی عبدالزهرا که مقابل ایران هم یکی از بازیکن‌های خوب تیمش بود، فردا مقابل کره جنوبی از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان خواهد رفت.
بعضی معتقدند که شکایت از بازیکن عراقی تنها یک فرافکنی بوده از سوی فدراسیون فوتبال ایران و خواستن که به قولی با این اقدام کمکاری که در قبال تیم ملی داشته این رو توجیه کنند. نظر شما راجع به این مسئله چی است؟
مسئولین ستاد مبارزه با دوپینگ یه نهاد کاملا مستقل از فدراسیون فوتبال هستند و اونا مصاحبه‌ای که انجام دادن از مدت‌ها قبل پیگیر این ماجرا بودن و چون علی عبدالزهرا در ایران تست دوپینگش مثبت در اومد و واقعا اینطور نیست. یعنی فوتبال قوانینی داره و طبق همین قوانین تیم ملی فوتبال امید ایران وقتی مقابل همین عراق قرار گرفت، کمال کامیابینیا محروم بود، در ترکیب تیم قرار گرفت و بازی 3-0 شد به سود عراق. تیم امید با سرمربیگری علیرضا منصوریان در عین شایستگی از دور مسابقات کنار گذاشته شد. یا مثلا تیم سپاهان اصفهان وقتی رحمان احمدی محروم بود و نمیدونستن مسئولین این تیم و خود رحمان مقابل اسد قطر پیروز شد، اما نتیجه را 3-0 کردن به سود اسد و جالبه که اسد تا ادامه پیش رفت و قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد. یعنی قوانین فوتبال در این زمینه ملاک هستن. ما همونطور که دیدیم نه بحث داوری تیم ایران نتیجه ای داشت، یعنی داوری که بازی با بحرین ایران معترض بود مجددا گذاشتن جلوی تیم عراق و جالب همین داور الان باز انتخاب کردن که بیاد در اهواز بازی فولاد خوزستان رو سوت بزنه. این یک چنین اتفاقاتی در فوتبال اروپا رخ نمیده، یعنی خیلی با دقت حساسیت ها رو دنبال میکنن و سعی میکنن شائبه‌ای به وجود نیاد. اما آسیا یه مقدار شرایطش فرق میکنه و ما میبینیم که کنفدراسیون آسیا در خصوص چنین مسئله مهمی حتی از یک اطلاع رسانی دقیق خودداری میکنه. و البته موضوع نهایی اینه که ما کرسی نداریم در کنفدراسیون فوتبال آسیا. آخرین نفر مهندس صفایی فراهانی بود که بعد از ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری 88 دستگیر شد و از همون زندان گفت وقتی من نمیتونم کاری انجام بدم کنارگیری میکنم از کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا و این کرسی رو هم فوتبال ایران از دست داد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض ایران رو درباره دوپینگی بودن بازیکن تیم ملی فوتبال عراق نپذیرفت. رضا جمالی در این مورد با مهدی رستم‌پور گفتگو می‌کرد، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتس 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتس.
به نظرم آشویتس قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه‌شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
باختن تیم فوتبال ایران به خاطر دوپینگ فوتبالیست عراقی نبود، بلکه فدراسیون فوتبال ایران نه تنها قبل از مسابقات تیم فوتبال را با بازی‌های قبل از مسابقات آماده نکرده بود، بلکه دلیل اصلی این بود که فوتبالیست‌ها بدون وضوء در ورزشگاه ظاهر شدند و زمین هم قصبی بوده که صاحبش اصلا معلوم نبود. امیدوارم فدراسیون فوتبال در آینده این مسائل را کاملا در نظر بگیرن که تیم فوتبال ایران پیروز شود.
نمایندگان مجلس میگن چرا آقای ظریف با جهانگیری قدم زده؟ مگه شما چه کاره این؟ آخه این مردم نماینده غیر از شما ندارن؟ ما خفه شدیم بس که حرف نزدیم. تا کی بابا؟ شما نماینده خانواده خودتون هم نیستین، مانده اون بچه تون هم نیستید. اگر راست میگین صدای دل ما رو بذارین بشنوید تو این کشور، به قول آقای روحانی انتخابات بذارین تا ببینیم چی جوریه. شما هی میگین مردم فلان مردم، به ما مگه ما مردم زبون نداریم؟ فقط بلدین از خودتون حرف در بیارین. مردم
آقای احمدی نژاد، ای رئیس پاکترین دولت تاریخ ایران، وقتی معاون اول شما 5 میلیارد و اندی بالا کشیده، حتما شما 500 میلیارد رو مل فرمودین. حالا که عضو صندوق بازنشستگی تشخیص مصلحت نظام شدین، بالا غیرتاً بگین که پولا رو چیکار کردین. راستشو بگی، شاید آقای خامنه ای اجازه بده دانشگاه خودتونو داشته باشین و بازم کسی بشین و بازم بیاین توی خبرها.
من سوالی از رهبر جمهوری اسلامی دارم در مورد اختلاس چند میلیون تومانی که اظهار داشتن مسئله رو کش ندهید، بگذارید مسئولین کارشان رو بکنن. آیا چقدر باید صبر کرد؟ هر روز شنید که مبالغی هم بر مبلغ قبلی اضافه شده و اسامی جدیدی را از اخبار ایران میشنویم.
بسته های حمایت قضایی واقعا مسخره است، برای اینکه فکر میکنم کسایی که کمتر از همه درآمد دارن بیکاران، شاید اصلا ندارن، بیکارا از توی این بسته های حمایت قضایی برداشته میشه. یعنی چی؟ وقتی یه نفر بیکاره قضا هم نباید بهش برسه؟ خیلی واقعا خوب توضیح میکنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق وایبر و واتساپ هم با ما در ارتباط باشید. شماره ما هست 2420-725-970-30. میتونید پیام ها و نظراتتون رو از طریق وایبر و واتساپ برای رادیو فردا بفرستید. همینطور از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و اگر عضو صفحه فیسبوک ما بشید میتونید خبرهامون رو دنبال کنید و نظر بدید و به بحث و تبادل نظر هم بپردازید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش. در روز جهانی وکلای در خطر، همایشی به نام حقوقدانان بدون حقوق از سوی سازمان عفو بین‌الملل در شهر نورنبرگ در آلمان برگزار شد. در این مراسم چند سخنران از جمله شیرین عبادی به خطرها و تهدیدهایی که در ایران و بقیه کشورها متوجه وکلای دادگستری است اشاره کردند. مائده سلطانی، دختر وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، هم یکی از سخنرانان این همایش بود. از شهرام میریام بشنویم در آلمان در همین زمینه.
در 4 بهمن ماه 38 سال پیش 4 وکیل اسپانیایی در حالی که در محل کارشان سرگرم رسیدگی به پرونده موکلان خود بودند به دست چند نئوفاشیست این کشور کشته شدند. پس از این واقعه اتحادیه قانونهای وکلای اروپا در گرامی داشت یاد و خاطره این 4 تن روز 24 ژانویه را که برابر است با 4 بهمن ماه روز جهانی وکلای در خطر نامگذاری کرد. به این مناسبت شامگاه شنبه همایشی از سوی سازمان عفو بین الملل در شهر نورنبرگ آلمان برپا شد و در آن زندگی نامه 5 وکیل دادگستری از ایران، عربستان سعودی، روسیه، قرقیزستان و امارات متحده عربی به عنوان سمبول و نماد وکیلانی که در دنیا به خاطر انجام وظیفه شغلیشان به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده و یا از ادامه کارشان جلوگیری به عمل آمده به حاضران معرفی شدند. در این همایش حقوق بشری 7 سخنران آلمانی و ایرانی صحبت کردند که یکی از آنها شیرین عبادی بود. خانم عبادی در سخنانی ابتدا به چگونگی راه اندازی قانون مدافعان حقوق بشر در ایران و پیامدهای آن پرداخت و سپس از وکیلان زندانی عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده و مصطفی دانشجو یاد کرد که از بیماری‌های گوناگون رنج می‌برند و مقام‌های مسئول به آنها اجازه نمی‌دهند در خارج از زندان کاملاً معالجه شوند. مائده سلطانی، دختر وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی هم دیگر سخنران شامگاه شنبه در همایش حقوقدانان بدون حقوق در شهر نورنبرگ آلمان بود.
من به صورت کلی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی صحبت کردم و چقدر مهم حمایت ما در قالب مثلا انداختن کمپین ها یا نامه نوشتن ها به سفارت ها و دولت ها و مقامات ایران در مورد حبس های خودسرانه، تهدید ها و سرکوب هایی که اون ور صورت میگیره و اینکه اگر یک زندانی در سلول انفرادی باشه چقدر این اطلاع رسانی و انتشار اخبار اونها در رسانه ها و در بین عموم مردم چقدر میتونه اونها کمک بکنه که حبس خودشون رو با شرایط روحی بهتری بتونن پشت سر بگذارن. اینکه چرا اونها زندان هستن، برای چی به خطر افتادن، برای این خطرها رو به جان خریدن، با صحبت کردن این موارد میتونیم کمک روحی و اخلاقی برای اونها باشیم. و مهمترین خطر برای زندانی این هست که زندانیان سیاسی به فراموشی سپرده بشن. به همین دلیل وظیفه اخلاقی ما به این صورت هست که ما بتونیم صدای اونها باشیم که نمیذارن صداشون دریاد و به گوش دنیا برسه و این وظیفه رو ما میتونیم تقبل بکنیم و چقدر برای خود اونها و خانواده هاشون مهمه این کاری که ما میتونیم براشون بکنیم.
در گرد همایی شهر نورنبرگ، رئیس کانون وکلای این شهر هم با اشاره به شماری از همکاران زندانی و در معرض خطر خود در دنیا، از عبدالفتاح سلطانی به عنوان وکیلی که همچنان به ارزش‌های شغلی خود وفادار باقی مانده یاد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و تا ثانیه‌های دیگه خبرهای تازه رو خواهید شنید و بعد از اون هم برنامه صدای دیگر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره به شما همراهان شب زنده‌داران در ایران که همچنان در بامداد دوشنبه خودتون 6 بهمن ماه همراه رادیو فردا هستید. گوشتون به رادیو فرداست و دنبال میکنید خبرها رو با ما. بریم سراغ خبرها. الهه روانشاد در استودیوس، بعد از اون هم همراه ما بمونید تا برنامه هفتگی صدای دیگر رو بشنوید.
سلام شنوندگان گرامی. به گفته منابع دولتی در مصر، در درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان در 4 سالگرد سرنگونی حکومت حسنی مبارک، دست کم 15 کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعتراضات روز یکشنبه از مرگبارترین تظاهرات از زمان روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهوری مصر است. احزاب اسلامگرا، هواداران اخوان المسلمین و فعالان چپ از مردم دعوت کرده بودند روز یکشنبه به خیابان‌ها بیایند، اما وزارت کشور مصر علیه هر نوع تجمعی هشدار داده بود و ماموران امنیتی به سرعت اندک معترضان را در قاهره و اسکندریه متفرق کردند و خیابان‌های منتهی به میدان تحریر در قاهره و چند میدان بزرگ دیگر را بستند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه از آمادگی واشنگتن برای کمک بیشتر به نیجریه در مقابله با گروه اسلامگرای بوکو حرام خبر داد. آقای کری در لاگوس، پایتخت نیجریه، با گودلک جاناتان، رئیس جمهوری این کشور و رقیب انتخاباتی آینده او، دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده عمیقاً به نیجریه متعهد است و افزود که آماده انجام کارهای بیشتری هم هستیم. او همچنین بر انتخابات آرام و به موقع نیجریه اشاره کرد و آن را کاملاً حیاتی توصیف کرد. روز یکشنبه شورشیان بوکو حرام که به شهر میدوگوری در شمال شرقی نیجریه حمله کرده بودند، با نیروهای دولتی درگیر شدند. از شمار تلفات دو طرف گزارشی منتشر نشده است. نظرسنجی ها در شامگاه یکشنبه از پیروزی احتمالی حزب سیریزا مخالف سیاست های ریاضت اقتصادی در انتخابات پارلمانی یونان حکایت دارد. تلویزیون دولتی یونان بر پایه نظرسنجی از رای دهندگان اعلام کرد که بین 36 تا 38% به نمایندگان حزب چپگرای سیریزا رای دادند. این در حالی است که بر پایه همین نظرسنجی حزب محافظه‌کار آنتونیس ساماراس، نخست وزیر یونان، بین 26 تا 28% از آرا را کسب کرده است. با این وجود تا زمان شمارش آرای نمایندگان روشن نخواهد شد که حزب سیریزا موفق خواهد شد تا نیمی از 300 کرسی پارلمان یونان را به دست آورد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مورد مذاکرات هسته‌ای گفت نیاز به اراده سیاسی در طرف مذاکرات با ایران وجود دارد تا گفتگوها زودتر به نتیجه برسد. به گزارش ایسنا، حسن روحانی در دیدار با خانم وسنا پوسیچ، معاون اول نخست وزیر و وزیر امور خارجه کرواسی گفت ایران در موضوع هسته‌ای خواهان استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و بهره‌مندی از حقوق خود در چارچوب مقررات بین المللی و معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT است. بر پایه این گزارش، آقای روحانی افزود ایران ضمن این که برای احقاق حقوق خود محکم و پابرجا ایستاده، مایل است به دیگران هم درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود اطمینان خاطر دهد. و بالاخره آن که دولت آلمان 1,100,000 دلار به خانواده‌های افغان که در جریان جنگ خسارت دیدند، غرامت پرداخته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت دفاع آلمان گفته است این مبلغ شامل آسیب‌ها و خساراتی است که از سوی نیروهای آلمانی بین سال‌های 2002 تا 2014 به مردم، املاک و دارایی‌های افغانستان وارد آمده است.
خیلی متشکرم از شما الهه روانشاد. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. اگر چیزی رو از دست دادید حتما سری به سایت ما بزنید. در سایت ما بسیاری از گزارشایی که از رادیو پخش میشه قابل شنیدن و دست پیدا کردن هست، radiofarda.com. اما بریم در ادامه بشنویم برنامه صدای دیگر رو، همراه بشیم با رویا کرمی مجد در این برنامه هفتگی و در مورد مسائل و مشکلات زنان بشنویم. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. همچنان با ما بمونید هر جای که هستید. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا پای صحبت‌های مسیح علی نژاد بنشینیم و نامه جدید صفحه آزادی‌های یواشکی به دیپلمات‌های خارجی مهمان در ایران و همینطور به سراغ رها بحرینی می‌ریم با خبرهایی از مهدیه گل رو. اما پیش از همه با چند خبر آغاز می‌کنیم. شهین دختر مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، میگوید برنامه این معاونت این است که در 3 سال آینده 30% از مدیران کشور از میان زنان انتخاب شوند. وی در خصوص برنامه‌های معاونت زنان برای حضور بیشتر آنها در دولت گفت: مسئله زنان در برنامه‌های رئیس جمهور در دوره انتخابات مورد توجه بوده و او از ما خواسته برای حضور زنان در بدنه دولت برنامه‌های خود را ارائه کنیم. در حال حاضر برنامه اصلاح نظام اداری در دست کار است. وی همچنین تاکید کرده که مسئله حضور زنان در پارلمان هم به تدبیر جدی نیاز داره تا تعداد بیشتری از زنان رو در پارلمان و شوراهای شهر و روستا داشته باشیم. و اما معاون حمایت و سلامت خانواده یک کمیته امداد امام خمینی گفت موج جدید زنان سرپرست خانوار غالبا کمتر از 50 سال سن دارند. علی محمد ذوالفقاری در گفتگو با مهرخانه با اشاره به تنهایی این افراد گفته این زنان با این شرایط سنی احساس بلا تکلیفی میکنند و تجربه نشان داده که مسیر توانمندسازی آنها از مسیر ازدواج بهتر میسر میشود. او با اشاره به ابلاغی یک بخشنامه تشویقی گفته بنابراین ابلاغی اگر یک زن سرپرست خانوار ازدواج کند نباید خدمات کمیته امداد برای او قطع شود. همچنین اگر همسر آینده این زن نیز فرد بیکاری بود او میتواند از وام اشتغال کمیته امداد استفاده کند. و اما این روزها تهران میزبان هیئت‌های سیاسی و پارلمانی از کشورهای اروپایی، از جمله سیاستمدارانی که به ایران سفر کردند. میتونیم به نایب رئیس پارلمان آلمان خانم کلادیا روت و همینطور معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه کرواسی خانم وستان پوسیچ اشاره کنیم. همزمان با این سفر نامه خطاب به این دو سیاستمدار در صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی زنان ایرانی منتشر شده که در اون از این سیاستمداران خواسته شده تا در مورد حجاب اجباری زنان ایرانی با مقامات مسئول ایرانی گفتگو کنند. نسیه دیگه دو عضو پارلمان نروژ هم به دلیل درخواست دیپلماتیک ایران برای حفظ حجاب اسلامی هنگام سفر به این کشور دعوت ایران را رد کردند. مسیح علی نژاد مدیر صفحه آزادی‌های یواشکی زنان ایرانی مهمان امروز ماست. مسیح بگو چی شد که تصمیم انتشار این نامه گرفتید؟
من فکر می‌کنم تمام این 7 ماهی که صفحه آزادی‌های یواشکی زنان در ایران توی فیسبوک داره فعالیت می‌کنه تمرکزش فقط این بوده که خود زنان ایرانی درخواستاشون رو، نوشته‌های سانسور شده تمام این سال‌هاشون رو در مورد موضوع حجاب اجباری مطرح بکنن و مستقیم با مسئولان ایرانی حرف بزنن. ولی خب پاسخی که ما گرفتیم فقط حمله از طرف مسئولان ایرانی بوده در رسانه‌های رسمی داخل ایران و سکوت از طرف کسایی که حالا معروف هستن به اعتراض‌گرا و یا اصلاح طلبان. علاوه من فکر کردم شاید بد نباشه که این موضوع رو در یک سطح فراتری مطرح کرد از مقامات سیاسی زن که وارد ایران میشن، درخواست بکنیم که سوالات ما که اجازه طرح در داخل ایران رو نداره و یا مسئولان ایرانی در واقع بی‌تفاوت هستن در مورد این سوال، از طریق این مقامات مطرح بشه و گزارش داده بشه به تمام زنایی که دارن این پرسش رو مطرح میکنن توی این 30 چند سال.
و چه پاسخی تا به حال دریافت کردید؟
برای من مهم این هست این سوال به بایگانی سپرده نشه. وقتی که توی صفحه آزادی یواشکی الان این مطلب عنوان شده، خطاب به زنان سیاستمدار غیر ایرانی که چرا وقتی در ایران اعتراض به اجباری شدن عکس با حجاب برای صدور ویزا در سفارت فرانسه آزاد هست، چرا شما اعتراض نمی‌کنید؟ من می‌بینم که بسیاری از رسانه‌های آلمانی خبرنگارانشون خب الان پیگیری دارن می‌کنن. توی نروژ دو تا از زنان سیاستمدار اعلام کردن که حاضر نیستن تن به حجاب اجباری بدن و با مقامات ایرانی دیدار بکنن. بنابراین من فکر می‌کنم نتیجه این نوع اعتراض و خواستهایی که مطرح میشه از زنان سیاستمدار غیر ایرانی حداقل این هست که این صدا شنیده بشه و مثل 30 سال گذشته به بایگانی و آرشیو سپرده نشه.
خانم علی نژاد، چند ماه پیش ما بحثی رو داشتیم در مورد سفر یک سیاستمدار زن ایتالیایی به ایران که ایشون حاضر نشده بود که حجاب اسلامی رو در واقع تبعیت بکنه، از هواپیما خارج نشده بود و در نهایت این نتیجه منتشر شد که روابط دیپلماتیک ایران و ایتالیا ارجح هست بر اینکه این خانم بخواد حجاب رو رعایت بکنه یا نکنه. نظر شما در این مورد چی هست؟ فکر نمی‌کنید در حال حاضر برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و کشورهای دیگه تأثیر مثبت بیشتری بر زندگی زنان ایرانی داره تا اینکه حالا نماینده‌های دیپلماتیک بخوان حجاب داشته باشن یا نداشته باشن؟
برای ما که تجربه تلخ مندهی بودن در ارتباط دیپلماتیک رو داشتیم، ارزشمنده که ایران بتونه با کشورهای اروپایی در ارتباط باشه. اما این ارتباط به همین منظور صورت میگیره که حقوق بشر و حقوق نیمی از جمعیت ایران مد نظر قرار گرفته بشه، نه اینکه در این ارتباطات ما هم مهر سکوت بزنیم به لبهامون و هیچ گونه خواسته‌ای رو مطرح نکنیم که مبادا باعث بشه که این ارتباط تحت شعار قرار بگیره. شما دقت بکنید در تمام این 30 و چند سال هم با همین استدلال که مبادا ایران تحت فشار قرار بگیره بسیاری از خواسته‌ها مطرح نشد. گمان نمی‌کنم طرح این که از زنان سیاستمدار غیر ایرانی بخوایم که حداقل به احترام خودشون تن به حجاب اجباری ندن منجر به این بشه که روابط ایران با کشورهای دیگه قطع بشه، چون خودش وقتی مقاماتش وارد کشورهای غیر ایرانی میشن و میز شام رو میبینن که با مشروبات الکلی داره سرو میشه، از تمام کشورهای غربی درخواست میکنن که به ارزش‌های اسلامی ایران احترام بذاره. ما هم همین درخواست رو داریم که در واقع سیاستمداران غیر ایرانی وقتی سفر میکنن به ایران از مقامات ایرانی هم بخوان که به ارزش‌های انسانی احترام بگذارن. ساده‌ترین خواسته زن ایرانی این هست که حق انتخاب داشته باشه. بسیاری از زنای ایرانی امکان این که در واقع یک شغل داشته باشن به خاطر نوع پوشششون دست دادن توی ایران. بسیاری از زنای ایرانی توی برهه‌های مختلف تعهد دادن، یعنی بازداشت شدن و تعهد دادن و تحقیر شدن برای اینکه نوع پوششون مطابق اون خواست گشت ارشاد در ایران نبوده. بنابراین من فکر میکنم الان از این فرصت اتفاقا باید استفاده کرد. وقتی 750 هزار نفر در یک صفحه که موضوعش موضوع حجاب اجباری هست حضور دارن، میتونن صداشون رو به گوش مقامات غیر ایرانی برسونن. وقتی که مقامات خودمون، مسئولان کشور خودمون پنبه در گوش کردن و هرگز صدای زنان رو نمیشنون.
با سپاس از مسیح علی نژاد. بازداشته مهدیه گلرو فعال مسائل زنان همچنان ادامه داره. رها بحرینی پژوهشگر بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل همراه ماست. خانم بحرینی، چه خبرهای جدیدی از پرونده مهدیه گلرو منتشر شده؟
بله، وضعیت مهدیه گلرو بسیار نگران کننده است. این مدافع 29 ساله حقوق زنان از 4 آبان 93 توسط نیروهای امنیتی در منزل خود دستگیر شده و در بند 2 الف که تحت کنترل سازمان اطلاعات سپاه پاسدارانه نگهداری شده. 2 ماه اول این بازداشت در سلول‌های انفرادی بوده که مصداق شکنجه روانی محسوب میشه. در این حال مهدیه در تمام این مدت از دسترسی به وکیل محروم بوده و مورد هیچ اتهامی به شکل مشخص و قانونی قرار نگرفته با وجود اینکه ساعت‌ها بازجویی رو طی کرده. این روند پرونده برخلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات حقوق بشری ایرانه که قید می‌کنه که افراد باید در بعد بازداشت از دلایل بازداشت شون مطلع بشن و در اسرع وقت اتهامات مشخص به صورت کتبی به اونها تفهیم بشه. عفو بین الملل مهدیه گلرو رو زندانی عقیدتی میدونه که باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد بشه، به دلیل اینکه ایشون به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز علیه اسیدپاشی‌های صورت گرفته علیه زنان دستگیر شدن و دستگیری به دلیل شرکت در تجمعات مسالمت آمیز و ابراز عقیده و استفاده از حق آزادی بیان بازداشت یک فرد رو بازداشت خودسرانه محسوب میکنه.
خانم بحرینی، چه تحلیلی میشه داشت در این شرایط که در واقع معترض به اسیدپاشی در حال حاضر در بازداشت به سر میبره و کسی یا کسانی که مرتکب اسیدپاشی ها شدن در واقع همچنان در جامعه به طور آزاد تردد میکنن و هیچ سرنخی هم در مورد بازداشت اونها تا به حال به دست نیامده؟
این تناقض در برخورد مقامات ایران بسیار نگران کننده است و جای تأسفه که مدافعان حقوق زنان در بازداشت به سر میبرند در این حال که هنوز هیچ اقدام جدی برای پیگرد قضایی و شناسایی عاملان اسیدپاشی‌های صورت گرفته و باقی خشونت‌های علیه زنان از سوی مقامات انجام نشده، با وجود گذشت چندین ماه از این اسیدپاشی‌ها
ما با هیچ گونه گزارشی مبنی بر دستگیری روبرو نیستیم، در حالی که مهدی گل‌رو و در روزهای اخیر چندین فعال دیگر حقوق زن توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند. بنابراین افراد بین‌الملل نه تنها خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط مهدی گل‌رو و باقی مدافعان حقوق زنان هست، بلکه از مقامات می‌خواهد که اقدامات فوری برای پیگیری عاملان خشونت علیه زنان اتخاذ بکنند و اونها رو در محاکمه های عادلانه و منصفانه مورد محاکمه و مجازات قرار دهند.
با پایان گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید با این شماره 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.